بحث درباره تضاد حرکات بود، یعنی چه حرکتهایی را می توانیم متضاد با یکدیگر بدانیم که معنی این که متضاد است یعنی امکان ندارد که در آن واحد دو هر دوی این حرکت را داشته باشد. ببینید در فصل اول از این فصولی که امسال شروع کردیم، مرحله هشتم، در فصل اول مبحث مطرح شد راجع به این که مبدأ و منتهای حرکات با یکدیگر تضاد دارند، یا تضاد دارند یا شبه تضاد دارند. این بحثی بود که در گذشته گفته شد. بعد گفتن در حرکت کیفی مثال دادن مثل حرکت از بیاض به سواد و حرکت از سواد به بیاض. در حرکت سمی هم گفتن واضح هست حرکت از صغر به صغر یا از صغر به صغر، و بعد در حرکت عینی و بعد در حرکت مستدیره که اونجا باز مقصود حرکت وضعی بود، در اونجا هم مطلب را کم و بیش قبول کرده. منطقه اونجا یه مطالبی بود که ما به اجمال گذارندیم و گفتیم که در بحثی که درباره تضاد حرکات خواهد شد، یعنی همین بحث درباره اونها هم بحث می‌کنیم. حالا یه فصلی هم باز فصل چهارم داشتیم، اون درباره این بود که ملاک وحدت شخصی حرکت و ملاک وحدت نوعی حرکات و ملاک وحدت جنسی حرکات بید. اونم باید یه بحثی بود که به این بحث ها میخورد. حالا در این بحث، در این فصل، بحث درباره تضاد خود حرکات هست، یعنی بحث درباره این است که چه حرکت هایی با یکدیگر متضادند و غیر قابل جمعند و امکان ندارد که یک شیء واحد در آن واحد این دو حرکت را با یکدیگر داشته باشد. خب مفهوم مقابلش این است که بسیاری از حرکات هست که اینها با یکدیگر تضاد ندارند، یعنی مانعی ندارد که یک جسم در آن واحد همه اون حرکات را داشته باشد. مثلا ممکن است که در حرکات مختلف المقوله هیچ مانعی ندارد که جسم در آن واحد هم حرکت جوهری، هم حرکت وضعی، هم حرکت عینی، هم حرکت کمی، هم حرکت کیفی داشته باشد، چون اینا حرکات مختلف الجنس هم. باز در حرکات متحد الجنس، در بسیاری از حرکات متحد الجنس مختلف النوع هم مانعی ندارد که یک جسم در آن واحد دارای دو حرکت از دو نوع ولی از یک جنس باشد. مثلا فرض کنید شما که در حرکت کیفی که در آن واحد هم حرکت در الوان خودش داشته باشد، هم مثلا حرکت از نظر حرارت و برودت داشته باشد. حرارت و برودت کیفیت هم، الوان هم کیفیت هستند. مثلا هم حرکت رو به سکونت یا رو به برودت داشته باشد، هم حرکت از بیاض به سواد داشته باشد، اینا با یکدیگر منافات ندارند. حالا بحث این است که ما چه حرکت هایی را می توانیم متضاد بنامیم. متضاد بنامیم قسمتی از این فصل را در درس پیش خوندیم و گذشتیم. گفتیم که حرکت به چشمی تعلق دارد به مبدأ و منتها و قائل و موضوع و زمان و و مافی به عبارت رو سه از مفهوله. قبلا این بحث ها شد که مثلا فاعل نمیتواند منشأ تضاد باشد، یعنی تضاد فاعلها منشأ تضاد حرکتها نمیتواند. یعنی این چنین نیست که اگر فاعلها متضاد شدن حرکتها هم متضاد باشند. و باز گفتیم زمان در زمان که اصل تضاد خودش معنی ندارد، تا بعد بکنیم بگیم اختلاف دو زمان متضاد منشأ تضاد حرکات می شود، چون اصل اجزاء زمان متضاد نیستند. توجه کردید تا نوبت برسد به این که بگیم اختلاف زمان منشأ تضاد می شود. تضاد موضوعات چطور؟ آیا ممکن است موضوعها اگر با یکدیگر متضاد شدن حرکتهاشون متضادن؟ گفتیم نه، ممکن موضوعها متضاد باشند ولی حرکتها متسانخ و همجنس باشند، یعنی غیر متضاد باشند. مثل این که مثال زدیم گفتیم آتش و آب دو عنصر متضادن ولی ممکن هر دو یک نوع حرکت داشته باشند. مثلا هر دو حرکت صعودی، حرکت مکانی صعودی داشته باشند. بعد مسئله مقوله در کار آمد که آیا صرف اختلاف در چی؟ صرف اختلاف در مقوله، تضاد دو مقوله، تضاد مافی، آیا منشأ حرکت منشأ چیز می شود یا نه؟ آیا منشأ تضاد حرکات می شود یا نه؟ این هم به تنهایی نمی شود، باقی مان تضاد مبدع و منتها. حالا حرفشن همین است که حرکتها فقط از ناحیه مبدع و منتهاها تضاد پیدا می کنند. یعنی اگر دو حرکت مبدع و منتها چون با یک دیگر تضاد داشته باشد، حرکتها متضاد دارد. ولی اگر مبدع و منتهاها با یک دیگر متضاد نیستن، حرکت متضاد نیست. اومد مثلا در حرکت عینی، حرکت از فعل به علم، یعنی حرکت صعودی با حرکت از علم به فعل، یعنی حرکت هبوطی متضاد است. چرا؟ چون این از مبدع سفل است به منتهای علم، او از مبدع علم است به منتهای سفل، یعنی او از جهت علمی به این از جهت سفلی. و چون جهات با یک دیگر متضاد هستند، یعنی مبدع و منتهاها با یک دیگر متضاد هستند، پس بنابراین اون چی که برای این مبدع است برای او منتهاست، اون چه که برای اون منتهاست برای این مبدأست. چون مبدأ و منتهاها با یک دیگر متضاد هستند، این دو حرکت با یک دیگر متضادن. توجه کردی؟ پس خلاصه حرفش این که بلحاظا امکان ندارد که بشود یک شیء در آن واحد دو حرکت متضاد اینجوری داشته باشه. حالا مبدأ و منتها گاهی وقتا مبدع و منتهایی است که خود مبدع و منتها حقیقتا با یک دیگر تضاد دارن، مثل همون حرکت از علم به سفل یا از سفل به علم. حرکت هایی هم که اینجور نباشد، یعنی در دو جهت متضاد به این سفل نباشد، مثل حرکت های افقی، مثل حرکت از تهران به قم و از قم به تهران، حتی این حرکات هم با یک دیگر تضاد دارد. یعنی اگر ما حرکتی را در نظر بگیریم که مبدأش قم است و منتهاش تهران، با حرکتی که مبدأش تهران است و منتها قم، باز این دو حرکت با یک دیگر تضاد دارند. دو حرکت در دو جهت متخالف، و اینها را ما باید دو حرکت متضاد بنامیم.
یا در حرکات کیفی، حرکت از بیاض الى سواد و حرکت از سواد الى البیاض دو حرکت متضادن، چون مبدع و منتهاها با یک دیگر متضاد هستند. حالا در اینجا عرض میکنم که یک دو مطلب هست که باید عرض بکنیم و یه مطلب البته در کلمات خود مرحوم آخونده است و شاید دو مطلب هم دیگه در گرده. یک مطلب این است که ممکن است انسان این چنین نظر بدهد در باب حرکت، بگوید که حرکت یدعن یک چیزی از نوع همیدیت. حالا اگرچه به تعبیر مرحوم آخوند حرکت خودش این کمیت نیست، ولی زی کمیت هست. برای این که حرکت دو کمیت دارد، یک کمیت به کمیت مسافت و یک کمیت به کمیت زمان. یعنی حرکت دو مقدار دارد، یک مقدار به مقدار مسافت، مثل اینکه حرکت از اینجا تا تهران، یه وقتی جسم حرکت میکنه از اینجا تا تهران، این حرکت امتدادی دارد به امتداد مسافت از قم تا تهران. بعدم حرکت اگر یک ساعت طول بکشد، یه امتداد دارد به امتداد یک ساعت، و اگر دو ساعت طول بکشد امتدادی دارد به امتداد دو ساعت. پس هر حرکتی دارای دو کمیت است، کمیت مکانی و کمیت زمانی. این حرکت که دارای کمیت است، چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی، کمیت جهتدار است. یعنی یک کمیتی که به سوی از ایری و به سوی ایری، از اویی و به سوی اویی. یعنی که اینو درست توجه بفرمایید. بعض کمیات ما داریم که کمیات هستند ولی بدون اون که موجه باشند، یعنی زیجهت باشند. وقتی که زیجهت نباشند، اول و آخر اونها اول و آخر اعتباری، یعنی ممکنه این طرف رو شما اول بگیرید اون طرف می شود آخر، اون طرف رو شما اول بگیرید این طرف می شود آخر. اولیت و آخریت، اولیت و آخریت اعتباری. مثلا ما اگر یک جسمی داریم، مثلا یک متر داریم، این یک متر یک کمیت است، ولی کمیت غیر زیجه است، کمیت غیر موجهه. این اول و آخر دارد، این سر متر و اون سر متر. اما این اول و آخر اعتباری، شما ممکنه این طرف را اول بگیرید این طرف میشه آخر، این طرف میشه اول بگیرید این طرف میشه آخر. یا به حسب قرارداد، شما وقتی که شماره گذاری میکنید به حسب سان تا صد سان، خب از این طرف شروع بکنید، یک دو سه چهار، این میشه اول متر، اون میشه روز صدم، میشه آخر. از اون طرف هم میشه شما شروع کنید، خب اون طرف میشه اول، این طرف، این طرف میشه آخر. پس باز یک امر قرار دادی. این مسجد مثلا، این مسجد که اینجا هستیم ما، شما میتوانید این سر را اول بگیرید اون سر را آخر، ممکنه این سر را اول بگیرید این سر را آخر. این دیگه تابع اعتبار قرار داده. ولی چون معمولا مثلا مسجد را مردم برای نماز میخوان و در نماز در مسجد یک محراب هست و در اون محراب امام میستد، چون رو به قبله مردم میستن، قهران یه طرف را مثلا قسمت جلو مسجد فرد میتونن، قسمت دیگر را قسمت عقب مسجد. بله خود مسجد، یعنی خود محل، خود مکان، مکان از این جهت که مکان است، یک کمیت بی جهت است، یعنی غیر جهتدار. اما حرکت و زمان که مقدار حرکت است، و همچنین اون مقدار حرکت که مقدار مسافتی حرکت است، این یک کمیت جهتدار است. توجه کردید؟ یعنی از و به سویه، این از و به سویه مقوم ذات حرکت هم، یعنی یه حرکت از اینجا تا تهران، خود این حرکت از قم بودن و تا تهران بودن مقلن حرکت هست. نمیشه این یک امتدادی، این به قرارداد شما دیگه بستگی دارد. حالا یک امتدادی کشیده شده از اینجا تا تهران، این که کشیده شده از اینجا تا تهران، تو شما میتونید تهران را اول حرکت بگیرید، قم را آخر، یا قم را اول بگیرید تهران آخر، نه اینجور نیست. حرکت از قم به تهران، از قم بودن مقلن ذات و جزء حقیقت حرکت است. جزء هم که بگیم تعبیر نارسایی، مقلن حقیقت حرکت است و به تهران آخر بودن مقلن حرکت است. و در واقع از تمام این حرکت، تمام مراتب این حرکت، اون حرکتی که در علی آباد اون قسمتی که هست، باز از قم بودن این حرکت، یعنی این سرش قم بودن و اون سرش تهران بودن مقوم ذاتی کن. پس این مسئله که دانستی، بنابراین چندون ضرورت ندارد که ما در باب مبدا حرکت و منتهای حرکت این حرف را در نظر بگیریم که بگیم مثلا بگیم که حالا لازم است که در حرکت عینی از جهت علمی باشد به جهت سفلی، نه، و نقطه مقابل از جهت سفلی به جهت علمی. یعنی همون طور که میان حرکت صاعد و هابط حجاج هست، چون این از پایین به سوی بالا و او از بالا به سوی پایین هست، حرکت از قم به تهران و حرکت از تهران به قم هم بینشون عین همون تضاد هست. یعنی اینها دو واقعیت هستند در دو جهت متضاد، جهتهای حرکت ها متضاد است. این جهتهای حرکت ها متضاد است، یعنی به سوی فعلیتی می رود که اون سوی فعلیت از این که به سوی اون فعلیت می رود ضد اون، یعنی نحوه رفتن این که اون فعلیت ضد اون فعلیت هست، این نحوه رفتن از اینجا به سوی اونجا و از اونجا به سوی اینجا ضد دیگر هستن و غیر قابل اجتماع. حالا اگر این هم یک نوع تقابل بگیریم، غیر از همه تقابل های دیگر اسمش را هم ما تضاد نگذاریم هم نگذاشتیم، ولی غیر قابل جمع هستن، غیر قابل جمع هستن. توجه کردید؟ این است که مرحوم آخوند بعد از اون که میگوید که حرکت ها از این جهت تضاد پیدا میکند که مبدا و منتها تضاد ذاتی داشته باشند، خب بعد به جایی میرسد که مثل جهت علم و جهت شکل که جهت تضاد ذاتی دارند، بعد میبینه که خیلی جاهای دیگه هست که اینا تضاد ذاتی ندارن، مثل این حرکت از قم به تهران، از تهران به قم، اینجا که قم و تهران که این مبدا و منتها باشن که با هم دیگر تضاد ذاتی ندارن، اون نوع تضادی که در جهت در مرکز زمین و در چیز میگن به اصطلاح در فلک الافلاک در محدد الجهات، یعنی اون تضادی که در اینجا هست در اونجا، تضادی که در محدد الجهات مرکز زمین حکما میگن در اینجا وجود نداره. و به علاوه خیلی حرکت ها اصلا که به قول حاجی تمام حرکت ها، ما هیچ حرکتی در عالم نداریم که از مرکز زمین شروع بشود به محدد الجهات پایان بپذیرد، یا از محدد الجهات شروع بشود به مرکز زمین پایان بپذیرد. همه حرکت ها از نیمه راه، از روی زمین یه مقدار میره بالا، از اون بالا یه مقدار میاد به طرف پایین. هیچ کدوم نه این از محدد الجهات هست، نه از مرکز زمین هست، هیچ کدوم اینجوری نیست. این است که میگوید بله، و همون بله درسته، این حرف آخر درسته که حرکت این تضادها گاهی نه به اعتبار این است که مبدا و منتها قطع نظر از حرکت تضاد ذاتی دارند،
بلکه تضاد خودشون را از حرکت میگیرند. حرف درست این است،
اونها تضاد خودشون را از حرکت میگیرند،
چون یکی میشود مبدا و دیگری میشود منتها.
مبدعیت مبدع با منتهاییت منتها با یک دیگر تضاد دارند. مبدع به ما هو مبدع و منتهای به ما هو منتها با یک دیگر تضاد دارد. پس وقتی که یک نقطه مبدع به ما هو مبدع شد برای حرکتی و همون نقطه منتهای به ما هو منتها شد برای حرکت دیگر،
دو تا به یک دیگر تضاد دارن. ولی این مبدعیت و منتهاییت از ناحیه حرکت پیدا شده.
بعد خودشون یک صورت شبیه انقلتقل
میگن آقا پس اگر اینجور باشد،
اگر خود مبدع و منتها با یک دیگر تضاد ذاتی ندارن، تضاد مبدع و منتها با یک دیگر بلعرض است،
یعنی به تبع یک امر عارضی،
این نقطه با اون نقطه تضاد ندارد، بلکه این نقطه نقطه مبدع با نقطه منتها از این جهت تضاد دارد که این شده مبدع، اون شده منتها. نه قطع نظر این صفت مبدعیت منتهاییت بین دو نقطه تضاد باشد. در جهت علم و جهت صرف قطع نظر از مبدعیت منتهاییت دو جهت از اون جهت که دو جهت اصلا متضادن.
اما یه حرکت های لذت یا حرکت های افقی
مبدع و منتها قطع نظر از صفت مبدعیت منتهاییت به دیگر تضاد ندارن.
وقتی که اینجور هست،
پس وقتی که مبدع و منتها تضادشون به ذات نیست بلعرض است،
پس تضاد حرکت از این مبدع به اون منتها و از اون مبدع به این منتها هم تضاد بالعرض می شود، نه تضاد حقیقی و تضاد بالذات. جواب می دهد بله،
این در صورتی است که خود اون معنایی که اسمش رو شما می گید ملاک این تضاد بالعرض است مقلل این حرکت نباشد، ولی اگر مقوم حرکت شد
تضاد می شود تضاد حقیقی.
یعنی اگر حرکت، اگر ما اینجا می گفتیم که حرکت از این مبدع به این منتها بین خود مبدع و منتها چه تضادی، مبدع یک صفتی دارد، منتها هم یک صفتی دارد، میان مبدع و منتها به اعتبار اون صفت تضاد دارد،
تا اینجا درست؟ پس تضاد مبدع و منتها سه تضاد بالعرض نبذار.
بعد بگید حرکت از مبدع و منتها هم چون این مبدع و منتها به واسطه این صفت خارجی تضاد بالعرض پیدا کردن، دو حرکت متعلق به این مبدا و منتهایی که با یک دیگر تضاد بالعرض دارن،
اینا هم تضاد دارن، پس تضاد اینا که بالعرض. اما اینجوری
مبدایی داریم و منتهایی، مبدا و منتها تضاد بالذات ندارن،
مبدا و منتها تضاد بالعرض دارن به اعتبار صفتی که اون صفت مبدعیت منتهاییت باشه. اما
این صفت که مبدعیت منتهاییت هست برای مبدع و منتهای امر عرضی، ولی برای خود حرکت که تعلق دارد به مبدع و منتهای امر ذاتی.
پس در واقع
این دور نیست که تضاد حرکت به واسطه تضاد مبدع و منتها باشد و تضاد مبدع و منتها به واسطه امر ثالثی باشد.
اینجا اینجا شده تضاد حرکت
در واقع تضاد مبدع، تضاد ذات مبدع و ذات منتها به واسطه تضاد مبدعیت و منتهاییت است و مبدعیت منتها یک مقدم ذات حرکت هست.
پس مبدع و منتها تصدق خودشون از حرکت گرفتن. به او رازه نمیاد دیگه.
معلوم میشه اصلا بحث را به جای دیگر باید بود. پس از اول اول اون چه که میگویند تضاد حرکت ها به واسطه تضاد مبدع و منتها در همه جا با این جور گفت. تضاد حرکت به واسطه تضاد مبدع و منتها، اما مبدعیت و منتهاییتی که عین ذات حرکت است، نه اون مبدع و منتهایی که خارج از ذات حرکت است. توجه کردید؟ مبدعیت و منتهایی یعنی همون جهت داشتن. بستگی دارد به این که این حرکت ها، جهت های حرکت ها با یکدیگر متضاد باشند یا جهت های حرکت ها با یکدیگر متضاد نباشند. جهت حرکت خارج از ذات حرکت نیست. پس مطلب دقیق تر شد از اون چه که گفتید. ولی تا حالا مطلب را همه حکما و فلاسفه و از جمله خود مرحوم آخوند مطلب را به این صورت تقریر کردن که تضاد حرکات باید به واسطه تضاد یکی از امور ششگانه باشد. اون چهار تا امر که منشأ تضاد نمی شوند، الباقی مبدع و منتها. بعد در مبدع و منتها یه وقت مبدع و منتها تضاد ذاتی دارن، یه وقت ندارن. بیارتون
در می گردیم به این که نه آقا،
اصلا تضاد حرکات به واسطه تضاد جهات حرکات است.
توجه کردی؟
اگرم میگیم مبدع و منتها، نه مبدع و منتهای خارج از حرکت.
توجه کردی؟
بلکه مبدع و منتهایی که عین ذات حرکت است،
همونی که جهت حرکت رو تشکیل میده.
یه مطلب
بله آقا، تضاد جهات به ذات خودش را به تضاد بیاض و سواد بگیه. عرض کردیم این را ما اینجا اجازه بدیم این را عرض کردیم، هم در وسط عرایز خودم عرض کردم.
پس تضاد اینها به واسطه تضاد خود این جهات هست. بعد ما میرسیم سر خود جهات.
گفتیم این مطلب را در جلسات پیش هم گفتیم
در باب تقابل، معمولا میگن متقابل ها که با یک دیگر غیر قابل جمع هستن چهار تا بیشتر نیستن. چهار رو تقابل بیشتر را داریم: تقابل تناقض، تقابل عدم و ملکه، تقابل تزایز، تقابل تضاد. در بسیاری از جاها که در دسته جاست در همین کتاب ما دیدیم، چون تقابل ها را منحصر به چهار تا میدونن، گاهی وقتا از طریق نفیه سنو تقابل میگن تصمه چهارم هست. میگن تقابل سلب ایجاب کنی، تقابل عدم و ملکم کنی، تقابل تضایف هم نیست، پس تقابل تضاد دار. اگر ما برهان میداشتیم که تقابلی غیر از این چهار نوع تقابل امکان وجود ندارد، میتوانیم از همین را بگیم. بگیم تقابل جهات از راه تضایف که نیست، از راه نمیدونم سلب ایجاب نیست، از راه عدم ملکه نیست، پس اینه.
ولی عرض کردیم که خود اون مطلب ثابت نیست.
خود مرحوم آخوند در باب وحدت و کثرت، یعنی در باب تقابل، از جمله تقابل هایی که مطرح میکند تقابل وحدت و کثرت است.
بعد زیر میکند
که تقابل خود وحدت با کثرت، وحدت و کثرت با یک دیگر متقابلن. این تقابل وحدت و کثرت از نوع چه تقابلی هست؟ ایجاب و سلب هست، عدم و ملکه هست، تضایف هست، تضاد. هیچ کدوم از این در باره این صدق نمی کنه.
بعد خودش میگه پس تقابل نوع پنجه، پس مانعی نداره که ما تقابل نوع پنجه هم داشته باشیم.
آقای طباطبایی هم در همین جا هم بود، در جای دیگه هم بود. ایشان هم گاهی وقتا میگن تقابل های ما داریم که از اون نوع انواع چهارگانه نیست.
توجه کردی؟
اینجا هم تقابل یعنی حرکت به واقعیت موجه هست. تقابل جهات را اگر ما تقابل ها را منحصر به چهار تا بدونیم، عطب رای که دیگران میگن نگه مستقل تقابل که نیست، پس این تقابل دیگری که خودش تضاد ده، خود جهتابای دیگر تضاد دارن، نه تضاد به مبدا و منتها، یعنی خود ماهیت حرکت، این حرکت این جهت با حرکت اون جهت تضاد دارن. و اما اگر گفتیم که نه ما دلیلی بر انحصار تقابل ها به چهار کنه داریم، خود یه نوع دیگری از تقابل دیگر. این مطلب، مطلب دیگر ممکن است ما یه حرف دیگر اینجا بیم بزنیم. با اون حرف دیگر این است، تا اینجا ما گفتیم که تقابل حرکات به تقابل مبدا و منتها، یعنی اگر مبدا و منتها هر دو بر خلاف یک دیگر باشند،
پس بین دو حرکت تضاد ده.
یعنی اگر اون که مبدا این حرکت هست منتهای اون حرکت باشد و برای حرکت دیگر عیناً منتهای اون مبدا باشد و مبدا این منتها، این را گفتیم که این تضاد مسلم در ساعتی نگردیم، مثل حرکت صاعد و حادث توجه کردیم، صاعد و حادث دیگر. حالا ممکن است کسی بگوید که حرکت ها احیانا یا در همه موارد، احیانا یا در همه موارد ملاک تضاد حرکات به معنی تقابل، از گفتیم ما تضاد خیلی اصرار نداریم، تقابل غیر قابل جمع بودن، ملاک تقابل حرکات
فقط تقابل منتهاها به نبده هم حتی تأثیر نداره.
یعنی اگر منتهاها با یک دیگر تضاد دارند و غیر قابل جمع هستند،
حرکات متضاد هستند. به این معنی
حرکات گفتیم جنبه به سوی اینی دارد، اگر به سوی دو جهت متضاد دارد
این حرکت ها متضاد شد،
میخواد مبدأ ها متضاد باشد،
میخواد متضاد نباشد.
به عبارت دیگر اگر به سوی دو فعلیت متضاد دست
این حرکت متضاد شد،
میخواد مبدأ ها با یک دیگر متضاد باشند یا متضاد نباشد. ولی اگر غایت ها و منتها ها متضاد نیستند و مبدع ها متضاد باشند،
حرکت ها متضاد نیست.
مثلا ما اگر حرکت هایی به سوی سواد داریم، به سوی سیاه شدن، اگر از دو مبدع به مبدع یه حرکت ما به سوی سیاه شدن داریم، یک حرکت به سوی سفید شدن داریم، این دو حرکت با یک دیگر متضاد دارد. اما از اون که مبدع هاشون متضاد باشن یا نباشن، یعنی اگر این که حرکت به سوی سیاه شدن او به سوی سفید شدن، مبدا ها اگر مبدا اونی که به سوی سیاه شدن از سفیدی و مبدا اونی که به سوی سفید شدن از سیاهی بشه، خب مبدا هم تضاد داره. ولی ممکنه یک شی به سوی سیاه شدن برود نه از سفیدی، یکی هم به سوی سفید شدن برآمد نه از سیاهی، از یک مبدا دیگر. ولی چون به سوی دو جهت متضاد می روند، متضاد هستند،
یعنی مبدا دخالتی ندارد.
ولی اگر مبداها متضاد باشند، این که از سیاهی است و اون که از سفیدی،
ولی ممکنه هر دو به سوی یک جهت حرکت بکنن،
یعنی هر دو به سوی یک رنگ، سیاه سیاه و ستی به ستی در حال تغییر کردن هم هر دو مثلا به سوی برفته بودن حرکت می کنن. اینو با هم دیگر متضادی یعنی با هم دیگر متغایر نیستن، غیر قابل جمع نیستن. توجه نه اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید عرض می کنم آقا دو حرکت شما یه وقت هست میگه دو حرکت به صورت فردی هم غیر قابل جمعه جمعه اونه که نمیخویم بگیم یعنی یه جسم در آن واحد دو حرکت فردی هم نمیتونه بکنه ما اونه که نمیخویم بگیم ما بخویم بگیم که این دو حرکت به ذات مثل این که او اجتماع مثله میشه مثل این که یه جسم در آن واحد به بیاض هم نمیتونه دسته باشه ولی هر دو چیزی که نمیتونه دسته باشه که ملاقی تضادی توجه کردی؟ هر ملاقی اجتماع مثله این هم محال هست ولی او که هر دست محال شد چیزی بخواهی ببینید که این دوتا آیا دو حرکت متضاد و متغایر الماهیت این معنا بودید؟ متضاد الماهیت بین هما نهایت الخلاف و غایت الخلاف هست؟ نه، دو حرکتیست که از غایت الخلاف شروع کردن به سوی غایت الوفاق دارن حرکت میکنن. پس اون حرکت هایی با یک دیگر متضاد است که به سوی غایت های متخالف که بین اون غایت ها غایت الخلاف باشد خود این حرکت ها با یک دیگر متضاد است. این هم یک نظریه ای که در اینجا مرحوم آخوند نیلا ذکر نکردن ولی نظریه نظریه خوبی هست. توجه کردید این مطلب داشته باشید جزه بدید شما آقا اون جهت اون نیست، اونی که وقتی شما باید نقطه رو شما در نظر گرفتید اون نقطه که نیست. وقتی ما گفتیم حرکت به سوی پایین، این جهت به سوی پایین است، اون جهت به سوی بالا، سوی بالا با سوی پایین باید دیگر متضاده. شما نقطه رو در نظر گرفتید، نقطه به حرکت مربوط نیست. ما مبدا و منتها رو داریم میگیم، مبدا و منتهایی که مقدم حرکت جزء ماهیت حرکته، اون مسافت است، اون یعنی نقطه ایست که حرکت از او عبور میکند. با شما اشتباه کردید، اون مبدا و منتهایی که ما میگیم مقدم حرکت است و مبدا و منتهایی که تعبیر حاجی نقطه سکون به شما در نظر میگیرید، نقطه شروع و نقطه انتها، اونا رو ما در نظر نمیگیریم. این حرکت به سوی بالا چون به سوی بالاست، با اونه که به سوی پایین است چون به سوی پایین است، اینا متضاد هستن. توجه کردید؟ و متخالف هستن. خب از اینم بگذارید، این بحث ما در اینجا یعنی بحث این فصل ما تمام میشه. عبارتی بکنید ببینیم که به کجا میرسیم. از این فصل هفتم در جلسه پیش تا نصفه های فصل عبارت که خوندیم و نخوندیم پس رسیدیم اونجا که طبقیه بل آقا بس طبقیه بس باقی موندیم اول مثلا دیگه طبقیه نه لقد اونجا نرسیدیم طبقیه سطر نهمده هم اونجا طبقیه ان یکون لعجل مؤمنه و مائله وقد مر انهما متضادان به وجه من الوجود مبدا و منتها متضادن به یک نوعی یعنی یا تضاد ذاتی دارن یا شبه تضاد دارن فهما اذا کانا متضادین به ذات کانت الحرکت متضادتن لا کیف التفرق یعنی تا اونا متضاد نباشن حرکت متضادی فان الحرکت من السواد اذا لم یکن توجها الی البیاض یا متوجها هم باشه درسته توجها هم غلطی بل الى الاشفاق لم يكن جدا للحركه الى السفر الحركات المتضاده هي التي اطرافها متقابله حالا سواء كان تقابلها في ذواتها فالسواد والبياض او يكون تقابلها بالقياس الى الحركه این بالقياس الى الحركه اصل مطلبه یعنی این دومی رو ما گفتیم دیگه اصلا از اولی بیریاد هستیم اذ قد عرض لأحدهما ان کان این امکانه غلطه اذ قد عرض لأحدهما ان کان مبدعا لحرکته ولی الاخرته ان کان منتهی لتلک الحرکه ولیس این ولیس اذا کان شیء کر حرکه، این ولیس به منزله انقل که این کتاب اصلا اشکال اصلی این اینه که اینا نرفتن اون جایی که لازم است سر سطر برن، جایی که باید سر سطر برن نرفتن. این ولیس به منزله انقل که ولیس اذا کان شیء کر حرکه متعلقاً به شیء قد طرف و یکون ذالک الشیء یعنی اون طرف لیس یعرض له التضاد فی جوهره، یعنی تضاد اون طرف ها ذاتی نباشه بلکه بالعرض باشه، بل یعرض له بالعرض کالمبدئیه یجب ان یکون تضاد المتعلق به تضاداً بالعرض، لازمتی نیست که پس تضاد حرکت هم بالعرض باشه. چرا؟ برای اینکه اگرچه اون طرف ها با هم دیگر تضاد جوهری و ذاتی ندارن، تضادشون به واسطه مبدئیت هست، ولی خود مبدئیت مقوم حرکت هست، خود مقومیت که ملاک تضاد مبدعهات مقوم حرکت هست، پس در واقع مبدعها تضاد خودشون را از حرکت گرفتن. این وزالکل جوازه باید اول اینجا جواب مثلا که از سرکت رو باید دیرن و ذالک لجواز ان یکون هذا الذي هو عارض للمتعلق به المبدئیه داخلا فی جوهر المتعلق کالحرکه، مبدئیت است مقوم خود حرکته. اگر ما تعمر می‌داشتیم حرکت مبدا و منتها یک امر ثالثی که بیگانه از حرکت بود، یعنی اون امر ثالث اون دو امر ثالث، امر ثالث رابع به دیگر تضاد می‌داشت و حرکت تعلق می‌داشت به مبدا و منتها، مبدا و منتها تضادش به واسطه اون امر ثالث رابع می‌بود، تضاد حرکت هم بلعرض بود. ولی وقتی که تضاد حرکت تعلق داره به مبدا و منتها، ولی این ذات مبدا و منتها تضادشون به واسطه این مبدعیت هست، مبدعیت مقدم حرکت هست، داخل در حقیقت حرکت هست، یعنی دیگانه با خود حرکت هست. پس بنابراین بین مبدعیت منتهاییت که تضاد هست، پس بین دو حرکتی که مختلفن در مبدعیت منتهاییت تضاده، پس در واقع اون چیزی را که ما ذات مبدع میگیرید او تضادش را از حرکت گرفته، نه حرکت از او گرفته، که این بر میگرده حقیقت به اون مسئله که از خارج گفتیم که حرکت یه حقیقت یه کمیت موجهه و جهتدار هست و حرکت از جنبه جهات خودش با یک دیگر تضاد پیدا می کنه، یعنی در واقعیت خودش حرکت ها با هم دیگر تضاد پیدا می کنه. که این مثال می زنه می گه نظیر این که این دل جسم الهار و البارد یا تضادان به آرزه همه و همت تسخین و تبرید، جسم هار و جسم بارد، جسم هار و جسم بارد، جسم از اون جهت که جسم است، جسم هار از اون جهت که جسم است و جسم بارد از اون جهت که جسم است تضاد ندارد، ولی جسم با صفت هارون به ما هو هارون و جسم بارد به ما هو باردون اینا با هم دیگر تضاد دارن، ولی تضادشون به علت این است که به واسطه دو عارضشون که تسخین و تبرید باشد. پس در واقع این دو جسم تضاد خودشون به واسطه حرارت و برودت داخلی خودشون دارن، این هر رو باره دیگه میگیم یعنی مبدع حرارت و برودت، و این مبدع و حرارت و برودت تضاد خودشون به واسطه خود فعل گرم کردن و سرد کردن دارن. نظیر این و تضاد بینهما بالحقیقه بین سبسی تبرید و علا هاده سیره فإن الحركة ليست تتعلق بطرف المسافة من حيث هو طرفها فقط بل من حيث هو مبدأ ومنتهى، حركت به اون مبدأ مسافة از نظر ذاتش یه نقطه هست و تعلق نداره، نقطه که فقط نقطه از مکانه، بلکه به اون نقطه از اون جهت تعلق دارد که مبدأ است و مبدأیت هم جزء ذات حرکته، بل من حیث هوا مبدأ و منتهی فإن جوهر الحرکه یتضمن التقدم و التأخر لأن حقیقتها مفارقة و قسمون، حقیقت حرکت جدا شدن از یک جایی به آهنگ جای دیگر کردن، این همون عبارت الاخره، این تعبیری که من کردم که حرکت یک کمیت موجه است، این تعبیر در کلمات سمای ما نیامده، تعبیری که امروزی ها در باب حرکت می کنن، تعبیر درستی هم هست، ولی اینی که در اینجا مرحوم آخون میگه همون معناست بدون این که اون لفظ را به کار برده باشه،
لأن حقيقتها مفارقة بغتن. فجوهر الحركة يتزمد المبدأ والمنتهى، جوهر حركة متزمن مبدأ ومنتهى ومبدأيات منتهائيات، یه هم معنی جهت دار بودن حرکت هست. خل اطراف من حیث ها و مبدأ و منتها یه تعلق به هل حرکت که هیه متقابلتون و مع تقابلها مقدمتون للحرکت و این کانت غیر مقدمتون بل و مع تقابلها مقدمتون للحرکت و این کانت غیر مقدمتون خل اطراف من حیث ها و مبدأ و منتها یه تعلق به هل حرکت که هی متقابله و مع تقابلها مقدمه للحركه و این کانت غیر مقدمه لموضوع الحركه. این موضوع الحركه اینجا همچین تعبیر نادرستی گفتن بعضی از مستشکلین که قاعدش بود که میگو لمبدا الحركه و منتها یا مثلا حددان ذاتیان للحركه لطرفی الحركه بجای غیر مقدمه لموضوع الحركه باید بگو به این کانت غیر مقدمه لطرفی الحركه حضددان ذاتیان للحرکه ولی سا ذاتیان ذاتیین لطرفه.